صبحانه با خبر امروز. شکست دوباره طرح خروج غیر نظامیان از ماریوپول، همزمان گلوله باران سنگین شهرهای ایرپین و خارکیف از سوی نیروهای روسیه ادامه دارد. برگزاری سومین جلسه دادگاه جمشید شارمهد و محکومیت سنگین یک فعال کارگری، نهادهای حقوق بشری همچنان از وضعیت زندانیان سیاسی ایران ابراز نگرانی می کنند. ادامه تجمعات بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشت، همزمان مجلس به شکل مشروط با حذف ارز 4200 تومانی موافقت کرد. و آغاز عرضه 10% از سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال تهران. آیا فروش محدود سهام این دو مؤسسه ورزشی را میتوان مصداق خصوصی سازی دانست؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. دومین تلاش برای برقراری آتش‌بس موقت و خروج غیر نظامیان از شهر ماریوپول در جنوب اوکراین هم با شکست مواجه شد و دو طرف یکدیگر را مقصر اعلام می‌کنند. از سوی دیگر بمباران مناطق مسکونی در شهرهای نزدیک کیف پایتخت اوکراین شدت گرفته. ارتش روسیه میگوید کاروان بزرگ نیروهایش پشت دروازه‌های کیف مستقر شدند. رئیس جمهوری اوکراین از رهبران جهان خواسته یا بر فراز کشورش منطقه پرواز ممنوع اعلام کنند یا هواپیمای جنگی در اختیار این کشور قرار دهند، موضوعی که آمریکا و لهستان در حال بررسی آن هستند. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید تاکنون دست کم 1.5 میلیون از مردم اوکراین ناچار به ترک خانه و کاشانه خود و پناه بردن به کشورهای همسایه شدند. در این میان چندین کشور در تلاشند با میانجیگری میان مسکو و کیف به درگیری ها پایان دهند. گزارشی ببینیم از مهدی بگی.
حال این مرد را تصور کنید. در اتاق نشسته اید و یک مرتبه موشکی از آسمان وسط خانه تان فرود می آید. اینجا دیگر جای ماندن نیست. آغاز بی خانمانی و سردرگمی. این حال و روز مشترک ساکنان ایرپین است، شهری در 24 کیلومتری کیف پایتخت. و این کودکان، قربانیان کوچکی که حالا به جای بازی‌های کودکانه وارد یک بازی بزرگ سیاسی شدند. روسیه می‌گوید غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. این تناقضی آشکار. حملات روسیه هر لحظه بیشتر می شود. آتش بس موقتی که بار دیگر برای تخلیه ساکنان ماریوپول در جنوب اعلام شده بود، مجدداً با از سرگیری موشکباران جنگنده های روسیه نافرجام ماند. این ویدیوی تبلیغاتی مسکو از بمباران شهرهای اوکراین. ارتش این کشور با انتشار این تصاویر گفته کاروان بزرگ نیروهایش حالا پشت دروازه‌های کیف مستقر شده. در مقابل ارتش و مردم در کیف خود را برای مقابله با نیروهای روسیه آماده می‌کنند. کیسه‌های پرشده از شن، کوکتل مولوتوف‌های کنار جاده و این موانع آهنی، نامشان خورشیدی یا خارپشت چکی است. در جنگ جهانی دوم چکسلواکی برای متوقف کردن تانک‌های آلمانی از آن استفاده می‌کرد. تغییر تاریخ و حالا استفاده اوکراین از آنها برای متوقف کردن تانک‌های روسیه. رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید دولت این کشور با اطلاعاتی که از سربازان اسیر شده روسیه به دست آورده مطمئن است که مسکو از مدت‌ها قبل برای این تهاجم به گفته او شدید و وحشیانه برنامه ریزی کرده بوده. این درخواست کمک نظامی او از رهبران جهان.
جهان اونقدری قوی هست که آسمان ما رو به روی موشک‌ها، جنگنده‌ها و هلیکوپترهای روسیه ببنده. اما اگه کسی هنوز در این مورد شک داره، اوکراین به هواپیما نیاز داره. وقتی اراده باشه به آسونی میشه آسمان اوکراین و اروپا رو ایمن کرد.
آقای زلنسکی خطاب به سیاستمداران و رهبران جهان هشدار داده که اگر منطقه پرواز ممنوع اعلام نکنند و یا به اوکراین هواپیمای جنگی ندهند، مشخص می شود که آنها هم می خواهند مردم اوکراین آرام آرام کشته شوند. درخواستی که وزیر خارجه آمریکا در سفرش به مولداوی به آن این گونه پاسخ داد.
داریم فعالانه این مسئله رو پیگیری میکنیم که ببینیم اگر لهستان تصمیم بگیره که این هواپیماها رو به اوکراین بفرسته، ما چطور میتونیم جایگزینش رو به لهستان بدیم و جاشون رو پر کنیم. نمیتونم برایش زمان بدم، اما روی این مسئله داریم بسیار فعالانه کار میکنیم.
هر لحظه عده بیشتری از شهروندان اوکراین خودشان را به مرزها میرسانند. سازمان ملل گفته حالا تعدادشان به بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده. ولادیمیر پوتین گفته حمله زمانی تمام می شود که خواسته های موسکو برآورده شود و اوکراین سلاح را زمین بگذارد. اینجا در لویو در غرب اوکراین این داوطلبان اوکراینی تازه سلاح برداشته و مشق رزم آغاز کردند. از سرآشپز و متخصص آیتی و غیره اینجا هستند و میگویند باید از کشورشان دفاع کنند. به نظر نمی رسد آتش جنگی که مسکو روشن کرد به این زودی ها خاموش شود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
همراه هستیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر امور بین الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، چند روزی میشه که روسیه از فنلاند و سوئد تضمین امنیتی خواسته. بعد از اوکراین پیوستن این دو کشور به ناتو دغدغه دیگری برای پوتین. این دو کشور همکاری امنیتی خودشون رو تقویت کردن. آیا نگرانی از آنچه در حال حاضر در اوکراین داره اتفاق میفته وجود داره برای این دو کشور؟
قطعا دارند، به خاطر اینکه ببینید این دو کشور بعد از جنگ جهانی دوم تلاش کردند با اتخاذ رویکرد بی‌طرفانه خودشون از منازعات احتمالی دور نگه دارن. در دوران جهان دو قطبی، دوران جنگ سرد، این سیاست بهشون کمک کرد. خیلی وقتا برای مثال فنلاند، شهر هلسینکی فنلاند میزبان رهبران یا حتی رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و شوروی سابق بود. اونجا نشستاشون رو برگزار میکردن، سعی میکرد که نقش بی‌طرفانه‌ای رو اتخاذ بکنه. یک تاریخچه ای هم برای مثال فنلاند داشت، به خاطر اینکه در جریان جنگ جهانی دوم جنگیده بود با ارتش شوروی در دو سری جنگ 1939 یک بار، بین 1941 تا 44 هم یک بار دیگر جنگید، بخشی از خاکش را از دست داد. به هر حال اینا تلاش میکردن چون این رویکرد رو اتخاذ بکنن. الکساندر استوب، نخست وزیر پیشین فنلاند، اخیراً یک جمله درخشان گفته. گفته که این در واقع انتخاب ما نبود نپیوستن به ناتو، الزام ما بود برای حفاظت از کشورمون. حالا این الزام تغییر کرده، به خاطر اینکه آقای پوتین در کرملین نشون داده که خیلی براش فرقی نمی‌کنه که سیاست کشور همسایش چه باشه. در سالهایی که در کرملین بود دست کم به 3 کشور همسایش تجاوز نظامی کرد و خب گسترده‌ترینش رو الان در اوکراین می‌بینیم. فنلاندی‌ها نگرانن. بخش از افکار عمومی فنلاند و تا حدی سوئد رفته به این سمت که خب ممکنه که بتونیم الان با پیوستن به یک پیمان نظامی مانند ناتو خودمون رو بخوایم حفاظت بکنیم. یک موضوع رو هم کوتاه اشاره بکنم که افکار عمومی فنلاند که هیچ وقت به صورت تاریخی در کل تاریخ تشکیل ناتو بیشتر از 20% موافق پیوستن این که این کشور به ناتو نبودند، در هفته گذشته بالای 50% برای نخستین بار در تاریخ موافق بودند. حدود 20% هم گفتن هنوز تصمیم نگرفتن، ممکنه باز اونها هم موافق باشن. یعنی این حمله روسیه به اوکراین، کشورهای فنلاند و سوئد هم در میان سیاستمدارانشون هم در میان مردمشون نگرانی های ایجاد کرد که ما بعید نیست اگر در آینده ببینیم که این دو کشور رفتن به سمت پیمان های نظامی مانند ناتو.
آقای غفوری، کشورهای دیگه به هر حال در این جنگ به نوعی دارن نقش ایفا میکنن، کمک میفرستن و به هر حال موضع گیری های خودشون رو مشخص کردن، تحریم های مختلف میذارن. آمریکا و لهستان میخوان جت جنگی به اوکراین بفرستن. نقش دولت های دیگه در جنگ چیست؟ در حقیقت کمک کشورهای دیگه چه تأثیری در این جنگ میذاره؟
خب یک نکته رو اول من اشاره بکنم. کشورهای غربی در ابتدای جنگ، یعنی حمله روسیه به اوکراین، کمکی نکردن به اوکراین، به خاطر اینکه تصورشون بر این بود که اوکراینی‌ها به سرعت عقب می‌نشینن و ارتش روسیه شاید ظرف 24 تا 72 ساعت کل اوکراین رو می‌گیره و نمی‌خواستن سلاح‌هاشون بیفته به دست ارتش پوتین، سلاح‌های پیشرفته ناتو. وقتی مقاومت مردم اوکراین رو دیدند، استقامت سیاستمداران اوکراینی رو دیدند، اون وقت تصمیم گرفتن که سلاح بفرستن. وگرنه هفته ها بود که ارتش شوروی داشت آرایش نظامی میگرفت پشت مرزهای اوکراین و خب وقت کافی داشتن که سلاح بفرستن. به هر روی تصمیمشون عوض شد، تصمیم حمایت نظامی گرفتن. کشورهای عضو ناتو از اونجایی که خود ناتو نمیتونه به طور مستقل وارد جنگ بشه، نمیتونه پرواز ممنوع اعلام بکنه، به خاطر اینکه اگه پرواز ممنوع اعلام بکنه جت جنگنده روسی بیاد اونجا، باید جنگنده ناتو رو بفرسته که رویارویشن با هم. این یعنی نخستین رویارویی دو کشور، دو قدرت دارای سلاح هسته‌ای با هم دیگه و بسیار خطرناک است. نمیتونن هم سرباز بفرستن داخل خاک اوکراین. بنابراین کشورهای مختلف تصمیم گرفتن که سلاح‌های پیشرفته رو بفرستن اوکراینی ها ازش استفاده کنن. حالا این سلاح ها چه شامل سلاح های دفاعی مثل موشک های ضد تانک و موشک های دوش پرتاب در واقع زمین به هوا میشه و چه شامل حتی در بعضی از موارد جنگنده میشه، یعنی جنگنده هایی که ارتش اوکراین با اونها خلبان هاش آشنایی پرواز دارن. این مجموعه رو در اختیارشون میذارن در کنار کمک اطلاعاتی مانند ماهواره‌های نظامی و پهپادهایی که کشورهای عضو ناتو دارن و کمک سایبری. این بسته ایست که در اختیار اوکراینی‌ها گذاشتن، اما اون کسی که در خط مقدم می‌جنگه باید سربازهای اوکراینی باشن. کشورهای خارجی حاضر نیستن که از نظر نظامی مستقیم به ارتش اوکراین کمک برسونن از طریق ارسال نیرو. از این مسئله خودداری می‌کنه.
کمیسر غفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. در میانه خبرهای بزرگی همچون جنگ اوکراین و مذاکرات احیای برجام، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بخش مهمی از اخبار را به خود اختصاص می‌دهد. از محاکمه‌های بدون رعایت شرایط و تشریفات قانونی گرفته تا صدور احکام سنگین برای فعالان صنفی و اجتماعی و وضعیت بد جسمانی زندانیان سیاسی، گزارش‌هایی است که هر روز از ایران به گوش می‌رسد. ایلیا جزایری نگاهی داشته به مجموعی از خبرها در این زمینه.
غزاله شارمهر یک شنبه بار دیگر در توییتر نوشت که خطر اعدام پدرش را تهدید می‌کند. توییتی که در روز سومین جلسه محاکمه جمشید شارمهر منتشر شد. زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، عضو انجمن پادشاهی و مدیر رادیو تندر، او توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه می شود که غزال شارمهد پیشتر در این باره گفته بود.
قاضی صلواتی، من فکر نکنم که لازم باشه توضیحاتی دیدم. ما تو این چند سالی که دارن ایشون کارشون رو انجام میدن دیدیم که قاضی نیستن، چون که قاضی اول همه باید بی‌طرف باشه و بی‌طرف نیستن، با طرف جمهوری اسلامی هستن.
قاضی صلواتی حدود دو سال پیش به علت مشارکت در سرکوب معترضان به فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا افزوده شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران اتهام جمشید شارمهد را افساد فی الارض از راه طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری اعلام کردند.
بیش از 23 اقدام تروریستی را طراحی و موفق به اجرای 5 مورد از آنها شده.
خانواده آقای شارمهد این اتهامات را رد کردند. جمشید شارمهد سال گذشته طی سفری به مقصد امارات به دست ماموران جمهوری اسلامی ربوده شد. از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که زرتشت احمدی راغب، کنشگر مدنی که از زمان بازداشتش در دوم اسفند در اعتصاب قضا به سر می‌برد، روز جمعه در زندان تهران بزرگ هدف حمله حدود 15 تن از زندانیان جرایم خطرناک قرار گرفته. آقای احمدی راغب از جمله 14 کنشگری است که با امضای نامه ای خواستار استعفای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شده بودند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط عباس واحدیان شاهرودی فعال مدنی و سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضای دعوت به استعفای آیت الله خامنه ای شد. هنگام واحدیان، دختر آقای واحدیان پیشتر در ویدیویی نسبت به شرایط جسمی پدرش ابراز نگرانی کرده بود.
که یک شنبه شب 8 اسفند ماه سال 1400 یکی از کارمندان بیمارستان امام رضای مشهد به ما اطلاع داد که پدرم با علائم مسمومیت توسط 4 نفر از نیروهای وزارت اطلاعات به بیمارستان منتقل شده و با استناد به گزارش نامه اورژانس به شماره 06-47-17 هوشیاری پایین به حد مرگ، ضربان قلب پایین و تنگی نفس شدید به بخش مسمومین در اتاق ایزوله با نگهبان فرستاده شد. با مراجعه من به بیمارستان حراست درخواست ملاقات من با پدرم را رد کرد و گفت اگر قاتل بود اجازه ملاقات داشت، اما زندانی سیاسی حق دیدن خانوادش را نداره، پس ما نمیتونیم ملاقات بدیم. اگر اصرار کنی بازداشتت میکنم و صبح 110 تحویلت میدم و اینکه اصلا پدرت اینجا نیست و بردنش، کی به شما اطلاع داده که پدرت اینجاست و بستری شده؟
در تحولی دیگر دادگاه انقلاب تهران هیراد پیر بوداغی فعال کارگری را به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری محرومیت از عضویت در گروه های سیاسی و اجتماعی محکوم کرد. اقداماتی که به نگرانی های نهادهای حقوق بشری از نقض گسترده و رو به فزونی حقوق بشر در ایران دامن می زند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما مذاکرات برجامی در وین همچنان ادامه دارد. همکارم هانا کاویانی در وین محل مذاکرات حضور داره. هانا، از روند مذاکرات بگو. بعد از درخواست روسیه از آمریکا مبنی بر ضمانت نامه کتبی، واکنش‌ها چطور بوده؟
شاید بشه گفت روز یک شنبه مهمترین واکنشی که به درخواست روسیه مطرح شده توسط وزیر خارجه ایالات متحده آنتونی بلینکن بود که در اروپای شرقی به سر میبره، بسیار درگیر موضوع اوکراین هست، اما در یک مصاحبه با شبکه CBS مورد سوال قرار گرفت درباره این درخواست روسیه، چرا که این هم مرتبط با موضوع اوکراین هست. آقای بلینکن معتقده که این اصلا موضوعیت نداره، چرا که تحریم هایی که حالا بر روسیه داره اعمال میشه ربطی به همکاری های روسیه با ایران در زمینه برجام نداره. وقتی که ما از همکاری روسیه و ایران در زمینه برجام صحبت میکنیم، منظور مثلا همکاری در تاسیسات هسته‌ای هست یا انتقال اورانیومی که اگر اینجا توافق دهی بشه باید انجام بشه و پیشتر یک بار روسیه این را انجام داده. اینها اقداماتی هست که آقای بلینکن معتقده که تحریم هایی که امروز بر روسیه داره اعمال میشه ربطی بهش نخواهد داشت. اما سردرگمی همچنان به نظر میاد که وجود داره. روز یک شنبه عصر مذاکرات اینجا در هتل کوبورگ انجام شد. آقای باقری 2-3 ساعتی رو اینجا با طرف های اروپایی و چینی گفتگو کرد. روسیه بخشی از این مذاکرات نبود و به نوعی نماینده روسیه میخائیل اولیانوف در وین که خیلی پر سر و صدا بوده در طول هفته و ماه‌های گذشته، این یکی دو روز اخیر رو به سکوت گذرونده و هیچ اظهار نظری نکرده درباره صحبت‌های رئیس خودش سرگئی لاوروف.
هانا، این مذاکرات در حقیقت همزمان شد با جلسه فصل شورای حکام که باید برگزار بشه. یکی از سرفصل‌های این جلسه موضوع ایران هستش. و با توجه به سفر آقای یروسی به ایران و بیانیه مشترک ایران و آژانس برای حل مسائل باقی مونده، فکر می‌کنی که این توافق چه تأثیری بر روند پرونده ایران داشته باشه؟
این اولین بار نیست که ایران در آستانه نشست فصلی شورای حکام به یک توافق داره دست پیدا میکنه و این توافق میتونه موجب بشه که قطعنامه محکومیتی که ممکن بود به دلیل عدم همکاری ایران باش مواجه بشه رو به کناری برانه. احتمال داده میشه که در این نشست فصلی شورای حکام قطعنامه محکومیتی نباشه، چرا که حالا آقای گروسی در تهران به این توافق دست پیدا کرده. اما این توافق به معنی این نیست که سوالات آژانس برطرف شده. در طول این هفته هایی که در پیش رو داریم تا پایان سال 1400 و بعد از اون تا خرداد ماه، ما شاهد این خواهیم بود که همکاری ایران آژانس باید شدت بگیره، ایران پاسخ به اون سوالات آژانس رو بده. اگر نه، نشست بعدی شورای حکام میتونه جایی باشه که قطعنامه محکومیت به دلیل عدم همکاری تصویب بشه. در نهایت موضوع ایران به هر حال هم موضوع برجام هست، نقض تعهدات برجام و گزارش دیگه همکاری‌های ایران در زمینه پادمان‌ها با آژانس. هر دو مورد آقای کروسی گزارش‌های خود رو به شورای حکام خواهد داد، اما پیش بینی میشه که در نشست روز دوشنبه که آغاز میشه در شورای حکام فقط موضوع ایران موضوع بحث نباشه. به هر حال مسئله حساس تاسیسات هسته‌ای اوکراین موضوعی است که مورد توجه سازمان انرژی اتمی خواهد بود و در اونجا دربارش بحث خواهد شد. مذاکرات برجام اینجا در وین ادامه پیدا خواهد کرد، علی‌رغم اینکه پیش بینی میشد توافق آژانس راه رو باز بکنه برای دستیابی طرفین به توافق احیای برجام، همچنان موضوع روسیه یکی از موضوعاتی است که کار رو کند کرده. اما تلاش ها برای آماده سازی شهر وین برای حضور حتی وزرای خارجه که رافائل گروسی گفت آقای امیرعبداللهیان علاقمند به این که برای توافق به وین بیاد انجام میشه، تا اینکه اگر توافق احیای برجام به دست بیاد این شهر آماده برگزاری نشست نهایی اون باشه.
هانا کاویانی همراه ما بود، همکارم که برای پوشش اخبار مذاکرات برجام در وین حضور داره. هنوز آمار مرگ و میرهای کرونایی در ایران سه رقمی است. بنا به آمارهای دولتی روز گذشته 15 اسفند ماه 201 تن جان خود را از دست دادند. همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، دو هفته به نوروز در ایران باقی مونده، با این روند ابتلا و مرگ و میرها چه چشم‌اندازی وجود دارد؟ آیا این بیماری در این مدت فروکش می‌کند؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، با توجه به پیشبینی هایی که میشد برای موج ششم و این به هر حال سویه جدید اومیکرون که در موج ششم شایع شده بود بیشتر، و پیشبینی رو ما همینجا هم در همین برنامه گفته بودیم که به سرعت این موج رو به افول خواهد رفت، پیشبینی میشه که مثل سایر کشورها به تدریج این آمار مرگ و میر کاهش پیدا بکنه. با توجه به اینکه میبینیم آمار مبتلایان جدید هم طی روزهای گذشته رو به کاهش بوده، پس در نتیجه طی دو یا سه هفته آینده قاعدتاً باید میزان مرگ و میر ناشی از اون هم کاهش پیدا بکنه. اما اون چیزی که ما به هر حال در موج ششم تجربه کردیم، درست مثل موجهای دیگه متاسفانه در کشورهای دیگه همزمان با افزایش تعداد مبتلایان ما خیلی افزایش در تعداد مرگ و میر نداشتیم، اما در ایران متاسفانه همونطور که فرمودید همچنان مرگ ها سه رقمی هست، مرگ های بسیار بالایی رو روزانه ما تجربه کردیم و این نشان از این داشت که واقعا اقداماتی که لازم بوده برای جلوگیری از ابتلای هموطنانمون و یا اقداماتی که مانع این بشه که اونها اگر هم مبتلا شدن نیاز به بستری و یا احیانا فوت و مرگ و میری نداشته باشن کافی نبوده، و به همین طریق به نظر میرسه ایمنی که داره ایجاد میشه در جامعه بیشتر به دنبال ابتلا هست تا ناشی از واکسیناسیونی که به هر حال یه مقدار در ایران انجام شده.
آقای دکتر، به واکسیناسیون اشاره کردید. مقامات بهداشتی ایران اعلام کردند که بیش از 20% موارد بستری تنفسی در ایران کودکان هستند. مقامات از خانواده‌ها میخوان که واکسن بچه‌ها رو زودتر بزنند. واکسن‌های موجود در ایران چقدر میتونه نقش حفاظتی برای کودکان داشته باشه، آن واکسن‌هایی که در ایرانه؟
مطالعات در سایر کشورهای دنیا نشون داده که استفاده از واکسن‌های مؤثر واقعاً تأثیر بسیار بالایی دارن و آمار مبتلایان وقتی بالا میره مسلماً در کسانی اتفاق میفته عوارضش که واکسن نزدن، و این نشون میده که واکسن واقعاً مؤثر هست در تمام گروه‌های سنی، حالا اهم از بزرگسالان یا کودکان. در مورد کودکان ما واکسن‌های معدودی داریم در دنیا که مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفتن، تأثیراتشون هم بسیار ثابت شده و دیده شده که کودکانی که واکسینه شده بودن هم باز در مواجهه با سویه اومیکرون خوشبختانه کارشون به بیمارستان نکشید، و افرادی مبتلا شدن و نیاز به بستری و عوارض پیدا کردن که واکسینه نشده بودن. همین برنامه در مورد کودکان ایرانی هم وجود داره، اما نکته‌ای که وجود داره متاسفانه این هست که واکسن مورد تایید نهادهای بین‌المللی الان در ایران موجود نیست. تنها واکسن هایی که برای کودکان مورد در واقع استفاده قرار میگیره و پیشنهاد شده واکسن پاستوکوک هست که این واکسن مطالعاتش در کوبا انجام شده، اما نهادهای ناظر بین المللی مستقل هنوز مورد بررسی قرار ندادن. اما به نظر میرسه همین واکسن هم نتایج خوبی در کوبا داشته و حتی در ایران هم میتونه این مسائل رو به دنبال داشته باشه و ایمنی ایجاد بکنه. اما باید در نظر داشته باشیم که حتی با وجود واکسیناسیون هم نیاز به زمان بسیار زیادی بین 3 هفته تا 1 ماه از واکسن و دوز دوم نیاز هست تا به اون ایمنی برسیم. در نتیجه در ایام عید باز هم باید مراقبت ها تا حدی که امکان داره انجام بشه که ما از ابتلاع مجدد کودکان و یا بروز موج های بعدی جلوگیری بکنیم.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشی.
اما مجلس ایران با 194 رأی مثبت به حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی دولتی موافقت کرد. این ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده می شود. نمایندگان مجلس به دولت اختیار دادند که در سال آینده ارز ترجیحی را به کلی حذف کند، مشروط به آنکه یارانه کالاهای اساسی را به صورت کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن به مصرف کننده بدهد. بر این اساس در صورت حذف ارز دولتی برای واردات دارو، یارانه به صورت کمک یا به بیمه ها برای جبران قیمت دارو و تجهیزات پزشکی داده می شود. تصمیم نهایی دولت برای حذف ارز ترجیحی هنوز اعلام نشده. شهریار سیامی گزارش می دهد.
احتمال دارد سال آینده سر و کله این کاغذها پیدا شود. کوپن های دهه 60 که ممکن است به صورت کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی به مردم داده شوند. علت آن رأی مجلس به حذف ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی است. البته توپ به زمین دولت پرتاب شده.
با اقشار مختلف در تماس بودند، شرایط و وضعیت مردم رو بررسی کردند، مهمترین
و قرار است دولت تصمیم نهایی را برای حذف ارز 4200 تومانی بگیرد، به شرط اینکه باعث افزایش پایه پولی و تورم نشود. این یعنی چرا محمد رضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
قیمت ها رو مثل سال جاری در کالاهای مثل گندم، آرد و گندم و داروها برای مصرف کننده حفظ کنه، حالا در خصوص دارو از طریق بیمه ها، در خصوص گندم کلن قیمت افزایش پیدا نمی کنه، شیوه ای رو دولت به کار می بره که این مابیت تفاوت قیمت آرد آزاد و آرد یارانه ای رو پرداخت کنه. اما در خصوص کالاهای اساسی اینجا هم در قالب کالا برگ الکترونیک یا کارت اعتباری که نزدیک به هم هستند، هم پوشانی داره.
افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت، سیب زمینی، نان، لبنیات و چند کالای دیگر در ماه‌های اخیر و کمیاب و گران شدن دارو انتقاد از کارکرد ارز ترجیحی را افزایش داد. منتقدان می‌گویند ارز ترجیحی خود باعث تورم شده.
هم غیر شفاف بود، هم غیر عادلانه بود، هم غیر هدفمند بود، سال به سالم بیشتر می شد. در سال گذشته یعنی 99 بنا بود که 4 میلیارد دلار ارز ترجیحی بدن، به 10 میلیارد دلار بالغ شد. 6 میلیارد دلارش رو بانک مرکزی پول چاپ کرد و اونا را خرید، یعنی به قیمت ETS می خرید و ارز ترجیحی 4200 می داد که این خودش نقدینگی رو بالا می برد و تورم ایجاد می کرد.
اما حدود 10 روز پیش حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت حذف ارز ترجیحی در این کمیسیون رأی نیاورد. آقای حاجی بابایی معتقد بود باید راه‌های سوء استفاده از این ارز بسته شود.
این که ارز ترجیحی توش فساد وجود دارد، بله وجود دارد. دلالی وجود دارد، وجود دارد. خب دلالا رو بگیریم، دزدا رو بگیریم. خب چرا باید مردم رو جریمه کنیم، 85 میلیون نفر رو جریمه کنیم چون دوزار رو نمیتونیم بگیریم؟
حالا اما ظاهرا مجلس نظرش رو عوض کرده. البته هیچ تضمینی هم نیست که استفاده از کالابرگ‌های الکترونیکی ماجرای کوپن فروشی و کمبود کالا در دهه 60 رو تکرار نکند. اما اعضای مجلس از حالا دولت را مسئول جلوگیری از این تخلفات کردند.
قیمت‌ها رو کنترل کنه، یک، کالا رو به وفور در جامعه ایجاد کنه که کمبود کالا احساس نشه.
اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نتوانست از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری کند. حسب آن اما به احتمال زیاد باز قیمت کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد. بعضی هم میگویند حذف ارز ترجیحی فضای روانی بازار را به افزایش قیمت ترغیب میکند. ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی موضوعی است که دغدغه نهادهای امنیتی مثل سپاه پاسداران و نیروی انتظامی شده. نمایندگان آنها در جلسه‌های تصمیم‌گیری حذف ارز ترجیحی حضور داشتند. نگران از اعتراض‌های مردمی در خیابان‌ها در سال آینده هستند. اعتراضایی که همکنون هم به صورت پراکنده وجود دارد.
دستای ما عالیه، دستای شما عالیه.
مثل تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به وضع معیشتشان که باز هم در چندین شهر برگزار شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب با وجود همه هشدارها درباره احتمال تورم شدید، اما مجلس شورای اسلامی با حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد. همین موضوع رو با احمد علوی پی میگیریم، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه مقیم سوئد. آقای علوی، پیامدهای حذف ارز ترجیحی در شرایط حمله روسیه به خاک اوکراین و گران شدن شدید مواد غذایی برای شهروندان چه خواهد بود؟
خب توافق وجود داره که حتی صرف نظر از اون چیزی که در اوکراین میگذره یا تورم بین المللی، طبیعتاً حذف یارانه‌های ترجیحی، ارز ترجیحی باعث میشه که قیمت‌ها بره بالا. خود کسانی که دستن در کار این تصمیم گیری بودن و کارشناسان خود حکومت هم توافق دارن. اما مسئله‌ای که وجود داره در شرایط فعلی اینه که ما با دو به اصطلاح فرایند روبرو هستیم. یکی جنگی هست که در خاک اوکراین هست به دلیل تجاوز روسیه به این کشور، و می‌دانیم که بخشی از به اصطلاح غلات یا فرزند نهادهای دامی از کشورهای اوکراین و روسیه به ایران میاد. بنابراین ما احتمالاً شاهد این خواهیم بود که بجز این تورم نهادینه و موجود، یک تورم وارداتی در عرصه غذایی، مواد غذایی داشته باشیم و حتی ممکنه برخی از کالاها هم کمیاب بشه نهادهای دامی. منتها بجز این قضیه، بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول و همچنین سازمان ملل، ما یک تورم بین‌المللی هم داریم که اون هم به هر حال مزید بر علت خواهد بود. بنابراین ما در به اصطلاح با سه فرایند روبرو هستیم: یکی تحولات داخلی، تحولات بین‌المللی و تحولات مربوط به تجاوز روسیه به خاک اوکراین، که همه اینها بر افزایش قیمت‌ها و تورم تأثیر می‌گذاره و در سال آینده باید انتظار داشت که تورم میزانش بیش از چیزی باشه که الان باشه، بخصوص در عرصه مواد غذایی و کالاهای اساسی.
آقای علوی، خب به هر حال حکومت برای این تورم راهکارهایی پیش پا داره، مثل یارانه‌های نقدی، مثل ارائه کالا برگ. آیا افزایش یارانه‌های نقدی و ارائه کالا برگ برای دریافت کالاهای اساسی میتونه پیامدهای منفی حذف ارز ترجیحی رو خنثا کنه؟
خب این به اصطلاح بحث بوده است تا کنون که به هر حال درآمد ناشی از درآمد شهروندان که بر پایه فعالیت روزمره انجام میگیره، قدرت خریدش به خاطر حذف این ارز ترجیحی خب از بین خواهد رفت. منتها اینکه این رو بشه جبران کرد با فرضاً کوپن کالا برگ یا فرضاً یارانه‌های نقدی، هم تجربه خود ایران به شکل تاریخی در گذشته و الان و هم در عرصه بین‌المللی نشون نمیده که بشه جبران کرد. کما اینکه خود مقامات حکومتی هم بحث میکنن که این کالابرگ‌ها یا فرضاً بسته‌های حمایتی شامل بخشی از گروه‌های اجتماعی خواهد شد و نه همه، و حتی بعیده که بشه درآمد اون افراد، اون به اصطلاح درآمدی که حذف شده یا فرضاً افزایش قیمت‌ها، کاهش قیمت قدرت خرید اونها به دلیل حذف ارز ترجیحی رو با این ابزارها به اصطلاحات جبران کرد. از لحاظ نظری هم تردید وجود داره که این اقدام شدنی باشه.
آقای علوی، مقامات حکومتی ادعا میکنن که حذف ارز ترجیحی برای از بین بردن رانته. این ادعا از نگاه شما چگونه است؟ شما چگونه ارزیابی میکنید این ادعا رو؟
در چارچوب ساختار اقتصاد ولایی و رانتی ایران ما شاهد انواع رانت ها هستیم، مثلا رفیق بازی هایی که در عرصه فرزن توزیع مشاغل فرصت های شغلی میشه، یا فرزن در مورد واردات کالاها که یک گروه خاصی که مورد حمایت حکومت هستن انحصار اون رو دارن، یا در عرصه های دیگر انواع رانت سیاسی، رانت اجتماعی و رانت اقتصادی. ارز ترجیحی خب البته نوعی رانت است، اما رانتی بوده که به هر حال در چارچوب خود کسانی که مورد حمایت حاکمیت بودن مورد استفاده قرار میگیره، یا در چارچوب یک نظریه اقتصادی یا میباید همه رانت ها از بین بره، یا اینکه یک حذف رانت باعث میشه که به اصطلاح رانت های دیگه تقویت بشه و اون به اصطلاح راه های دیگه ای که بازه از اونها بیشتر استفاده بشه. کما اینکه ما هم شواهد تجربی و در کشورهای دیگه اینو نشون میده، در داخل ایران هم همینجوره. بنابراین انتظار نمیره که با حذف این رانت که یکی از انواع رانت هاست و البته ممکنه سهمش هم چندان زیاد نباشه نسبت به رانت های کلانی که هست، مثل رانت زمین که داده میشه به برخی از حوزویان یا مقامات نظامی، یا رانتی که در شهرداری ها هست، این رانت هر چند ممکنه حذف بشه که به نظر من حذف نمیشه، بلکه این رانت اختصاص داده میشه به دولت. یعنی اگه تا پیش از این به گروه خاصی داده میشد، الان دولت اون رو به چنگ میاره. اما در مقایسه با سایر رانت ها یا فرزند نمیتونه مانع کل رانتی بودن اقتصاد ایران بشه. چرا؟ برای که اون پدیده سیاسی، اجتماعی و البته اقتصادی است.
احمد علوی ما را همراهی میکرد، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقام سوئد. از روز گذشته فروش 10% از سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به هواداران این دو تیم آغاز شد تا پروژه موسوم به خصوصی سازی سرخابی های تهران کلید بخورد. اما با شرایط موجود چه چیزی عاید خریداران سهام این دو باشگاه خواهد شد؟ آیا استقلال و پرسپولیس به جز انباش بدهی ها در پایان هر فصل فوتبالی دستاورد اقتصادی هم داشتند؟ آیا اصولاً فروش تنها 10% از سهام را می توان مصداق خصوصی سازی دانست؟ مهدی تاهباز گزارش می دهد.
بریم به ورزشگاه آزادی، جایی که آوردگاه تیم‌های استقلال و پرسپولیس هستند.
آغاز فروش سهام دو باشگاه فوتبال پرطرفدار پایتخت از روز گذشته و شروع روندی که نام خصوصی سازی بر آن گذاشته شده. البته ماجرای خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس از سال 1383 مطرح و سناریوهای مختلفی برای آن چیده شد که یکی از آنها واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی از طریق مزایده بود. این مزایده در طی این سالها 4 بار مختلف برگزار شد، ولی هر بار شکست خورد و بی نتیجه ماند. امسال و پس از حذف این دو تیم از رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا توسط کنفدراسیون فوتبال این قاره به دلیل احراز نشدن شرایط حرفه‌ای، مسئولان این باشگاه‌ها تصمیم گرفتند تا تصدیگری دولت بر استقلال و پرسپولیس را کاهش دهند و سهام این دو تیم را وارد بازار بورس کنند. در ادامه پرسپولیس 3200 میلیارد تومان و استقلال 2800 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شدند. فروش 10% از سهام این دو باشگاه هم از روز گذشته شروع شد و هر فرد با کد مخصوص می‌تواند معادل 300 هزار تومان از سهام استقلال و پرسپولیس را خریداری کند. ضمناً امکان خرید سهام هر دو باشگاه هم وجود خواهد داشت. طبق گزارش‌های یک شنبه و در اولین روز فروش سهام، 200 هزار نفر برای پرسپولیس و 180 هزار نفر برای استقلال اقدام به خرید سهام کردند. البته گویا علاقمندان برای انجام این کار روز سختی را هم پشت سر گذاشتند و قطع شدن سامانه فروش و تکمیل نشدن فرایند خرید اختلالات فراوانی را به وجود آورد. روند خصوصی سازی این دو باشگاه اگرچه در ظاهر خوشایند و سرآغازی برای رهایی از مناسبات دولتی به نظر می رسد، اما باطن ماجرا با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان اقتصادی و ورزشی روبرو شده. عده‌ای معتقدند اتفاقی که در حال رخ دادن است در عمل خصوصی سازی نیست و فقط به نوعی رفع و رجوع ایرادات قانونی برای کسب مجوز حرفه‌ای از AFC برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا است. همچنین با وجود فروش سهام، باز هم سهامدار عمده دو باشگاه که تصمیمات اساسی را در خصوص آنها اتخاذ می‌کند، دولت خواهد بود که خلاف اصل خصوصی سازی است. از سوی دیگر سرمایه گذاری در بورس یعنی خرید بخشی از سهام یک شرکت که فعالیت اقتصادی انجام می دهد و شراکت در سود و زیان این فعالیت ها. در حالت طبیعی شرکت هایی که سودده هستند می توانند با فروش بخشی از سهام خود به مردم سرمایه آنها را برای پروژه های اقتصادی خود جذب کرده و در ادامه بخشی از سود مالی حاصل از این فعالیت را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. اما آیا قرار است در مورد استقلال و پرسپولیس همین اتفاق رخ دهد؟ این دو باشگاه ده ها میلیارد تومان بدهی معوقه دارند و از حق پخش تلویزیونی و یا مزیت فروش لباس و وسایل تبلیغاتی برخوردار نیستند. درآمد دو باشگاه تنها از راه اسپانسرها و تبلیغات محیطی و البته کمک‌های دولتی است که کفاف خرید بازیکن و دیگر مخارج تیم‌ها را هم نمی‌دهد و هر سال بر بدهی‌های دو تیم افزوده می‌شود. در چنین شرایطی مشخص نیست خریداران سهام قرار است شریک کدام سود باشگاه شوند و اصلاً چگونه این دو باشگاه را سودده معرفی کرده اند تا اجازه ورود به بورس را پیدا کنند. به نظر می‌رسد فرایندی که در مورد استقلال و پرسپولیس در حال انجام است نه یک حرکت اصولی اقتصادی است و نه منجر به خصوصی شدن دو باشگاه خواهد شد. در این شرایط خرید سهام این دو باشگاه هم فقط یک اقدام حمایتی از سوی هواداران است که فقط پولی را به حساب این دو باشگاه روانه می کند و اتفاق فراتری رخ نخواهد داد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران و تداوم صدرنشینی استقلال، متن و حاشیه بازی‌های این هفته که تحت شعاع فروش سهام استقلال و پرسپولیس بود رو میشنویم از مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک.
هفته بسیار پرماجرایی بود در زمین و خارج از اون. استقلال مقابل گلگهر تقابل فوق‌العاده دامنداری بود. خب رویارویی فرهاد مجیدی مقابل امیر قلعه‌نویی که همواره از دوران بازی و فوتبال فرهاد مجیدی گاهی همراه با تنش بوده رابطه اونها، و اینکه سوای این موضوع خب استقلال در صورتی که در این بازی شکست ناپذیر باقی میموند به رکورد 21 مسابقه امیر قلعه‌نویی میرسید که باز او هم با استقلال این رکورد رو به جا گذاشته بود و حفظ صد نشینی برای استقلالم خب بسیار مهم بود. همه اینها به جذابیت ها هیجانات این بازی اضافه کرده بود و در متن مسابقه هم دیدیم که هم فرهاد مجیدی دوتا کارت زرد گرفت و با دو کارت شدنش کارت قرمز رو هم دید، در دست داور اخراج شد. همچنین برادرش فرزاد مجیدی، او هم از روی نیمکت اخراج شد. سه تا پنالتی داور گرفت، دو پنالتی استقلالی ها، یکیش در برگشت گل شد، اون یکیش که در دقایق پایانی بازی بود باز توسط کوین یامگا که حالا در رده دوم جدول گل زنانه از خط دروازه گذشت. استقلال این بازی فوق‌العاده حساس رو برد. پنالتی گلگوهر گل نشد، بازیکن سابق استقلال مرتضی تبریزی با پیراهن گلگوهر به استقلال گل زد. فوق‌العاده پرماجرا بود و درگیری هم که بسیار زیاد داشت، چه در جریان بازی و چه بعد از اون، و استقلال 51 امتیازی شد. و از طرفی صنعت نفت با سرمربی و کاپیتان سابق استقلال علیرضا منصوریان تونست پرسپولیس رو در روز پر اشتباه حامد لک و به طور کلی ساختار دفاعی پرسپولیس با دو گل از پیش رو برداره و این سه امتیازی که از چنگ پرسپولیس پرید خیال استقلال تا حدود زیادی در این هفته های باقی مونده راحت میکنه. فاصله دوباره 6 امتیازی شد بین استقلال و پرسپولیس و این به اون معناست که با فرض اینکه سرخابی ها بازی های باقی مانده شون مقابل سایر رقبا رو ببرن، حتی اگر استقلال در شهرآورد تهران به پرسپولیس ببازه بازم برتری 3 امتیازی رو داره در برابر پرسپولیس. و سپاهان هم تونست با 2 گل فجر سپاسی رو ببره، فاصلهش با پرسپولیس به 7 امتیاز کاهش پیدا کرد، ولی خب به هر حال 7 امتیاز هم کم نیست. به نحوی تیم‌های اول تا سوم در جای خودشون تثبیت شده هستن، مگر اینکه خب اتفاقات در دیدارهای باقی مونده که خب 9 هفته هم بیشتر نمونده تا پایان فصل به گونه دیگر رقم بخوره. اما نساجی مازندران هم تونست حریف خودش رو از پیش رو برداره. تیم پیکان جالب توجه نتایج نساجی به عنوان کم هزینه ترین تیم فصل لیگ برتر و به هر حال با نتایجی که رقم خورده هم مدعیان سقوط دیگه کاملا مشخصن و هم در بالای جدول تکلیف دیگه داره رفته رفته کاملا روشن میشه. فولاد خوزستان هم مقابل زباهن نتیجه رو واگذار کرد. اما ماجرای خب فروش سهام حاشیه‌ای که ایجاد شد بسیار تأثیر گذاشت روی بازی‌های این هفته. بیش از 100 میلیارد تومان سهام فروختن، 102 میلیارد تومان اسم سهامه ولی معلوم نیست چه کار کردی خواهد داشت. به نحوی پول گرفتن از هواداران، ولی این که گفته میشه خصوصی سازی کردیم، این میتونه هوادار رو بی‌اعتماد کنه به مرور زمان، چون میبینه که پول هم داده اما نه نقشی در تصمیم گیری های باشگاه داره و نه مشکلات باشگاهش حل شده. با همین 102 میلیارد تومان این دوتا باشگاه اگر که این پول الان هم در اختیار اونها قرار بگیره، فقط میتونن شاید بتونن بدهی های خارجیشون رو تسویه کنن، ولی دوباره روز از نو روزی از نو. به هر حال عجیبه که اسم این کار رو گذاشتن خصوصی سازی، ولی به هیچ وجه چنین نیست و هیچ شفافیتی هم نداره. روند فروش سهام ها کاملا نامشخصه که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.
در یکی از شهرهای جنوبی عراق یک راننده کامیون به دنبال علاقش به هنر رانندگی را کنار گذاشته و به مجسمه سازی روی آورده. با وجود اینکه احمد حسن آموزش ندیده، مجسمه هایش بازآفرینی بسیار دقیقی از هنر سومریان است. او به هنر باستان علاقمند است و سعی دارد آثاری که به دست داعش از بین رفتن را بازآفرینی کند. حالا مجسمه های احمد را می‌شود در پارک‌ها و میدان‌های شهر دید.
راننده‌ای که مغار و سنگ را به بوق و فرمان ترجیح داد. احمد حسن 36 ساله و اهل عراق است. او مدت‌ها راننده کامیون بود، اما سال‌ها پیش تصمیم گرفت رانندگی را کنار بگذارد و به هنر مجسمه روی بیاورد. با وجود اینکه احمد آموزشی ندیده، مجسمه‌هایش بازآفرینی بسیار دقیقی از هنر سومریان است. او که در شهر نصیریه در جنوب عراق زندگی می کند، مجسمه سازی را با تماشای عکس های هنری موجود در مجلات یاد گرفت. احمد می گوید در ابتدا تناسبات بدن را با انگشتانش اندازه می گرفت، تا اینکه بعدتر دوستی هنرمند روش اندازه گیری درست را به او آموخت.
از 10 سال پیش بازآفرینی مجسمه های تمدن سومریان رو شروع کردم. اولش فقط برای تمرین بود، ولی من عاشق آثار باستانی هستم. با اینکه اول فقط یک ایده بود، ولی بعد دیدم که بقیه هم از کارم استقبال میکنن.
احمد 15 سال پیش به هنر روی آورد و جا پای پدر بزرگش که او هم یک مجسمه ساز بود گذاشت. حالا آثار احمد را می توان در پارک ها و میدان های شهر دید. احمد می گوید قصد دارد هنر تمدن های میان رودان و سومریان را بازآفرینی کند. بسیاری از این آثار تاریخی 6 سال قبل به دست گروه دولت اسلامی موسوم به داعش از بین رفت. این گروه اسلامگرای تندرو اعتقادات و مذاهب پیش از اسلام را به بت پرستی نسبت می دهند. داعش بعد از اشغال مناطق وسیعی از عراق در سال 2014 میلادی بسیاری از آثار تاریخی این کشور را نابود کرد.
احمد حسن آثار چشمگیری را تولید کرده. قراره که دوتا از مجسمه هاش با همکاری موزه تمدن نصریه به نمایش گذاشته بشه. یکی از اینها مجسمه فرمانروای سومری گودعا و دیگری فرمانروا اورناموس که تقریبا 3.5 متر هستن. این دو در کنار ورودی موزه قرار داده میشه.
احمد که به هنرهای باستانی علاقه‌مند است، در دوران شیوع ویروس کرونا به جوانان مجسمه سازی را آموزش می‌دهد. او امیدوار است هنرش بر جوانان عراق تاثیرگذار باشد و نامش از این طریق جاودان شود.
یک مخترع بریتانیایی رکورد سریع‌ترین ماشین بستنی برقی را در گینس ثبت کرد. این مخترع بعد از اینکه متوجه شد ورود این ماشین‌ها به دلیل تولید دیوکسید کربن در برخی مناطق لندن ممنوع است، تصمیم گرفت موتور این ماشین را به موتور الکتریکی تبدیل کند. او امیدوار است که این خودروهای سازگار با محیط زیست در سراسر دنیا استفاده شود.
سریع‌ترین ماشین فروش بستنی با موتوری الکتریکی اینجا فرودگاه الوینگتون در یورکشایر بریتانیا است. اد چاینا، مخترع بریتانیایی، رکورد سریع‌ترین ماشین بستنی الکتریکی دنیا را با سرعت 119 کیلومتر در ساعت در گینس ثبت کرد. این ماشین های ون مخصوص فروش بستنی هستند که به صورت سیار در سطح شهر فعالیت می کنند. ادوارد جان چاینا، مجری تلویزیون، مکانیک، متخصص موتور و مخترع بریتانیایی است. او زمانی مجری و مکانیک برنامه ویلر دیلرز شبکه دیسکاوری بود و همچنین در برنامه معروف تختگاز یا تاپ گیر در شبکه بی بی سی هم حضور داشت. این ماشین ساخت شرکت خودروسازی وایت بی موریسون است. وایت بی موریسون یکی از شرکت‌های قدیمی خودروسازی است که تولید کننده ماشین‌های بستنی است. تقریباً 2 سال پیش اد متوجه شد در برخی از مناطق لندن ورود این ون‌ها به دلیل تولید گاز دیوکسید کربن ممنوع شده است. به همین خاطر تصمیم گرفت موتور این ماشین را به موتور الکتریکی تبدیل کند تا شاید در آینده نزدیک این ون‌ها با موتور الکتریکی در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گیرند. چاینا پیش از این هم 7 رکورد دیگر که مربوط به وسیله‌های نقلیه موتوری است را در کتاب جهانی گینس ثبت کرده. این دستاورد و رکورد جدید اد هم در آخرین نسخه کتاب رکوردهای جهانی گینس 2021 ثبت شده است. سردبیر کتاب گینس می‌گوید با وجود شرایط استثنایی امسال به دلیل بیماری کووید 19 خارق‌العاده ترین رکوردها ثبت شدند. شرایط قرنطینه سراسری نتوانسته افرادی مانند چاینا را از ثبت رکوردهای جدید منصرف کند.
محیط‌بانان پارک ملی دیندر، بزرگترین منطقه حفاظت شده سودان، برای محافظت از این منطقه نبردی روزانه را تجربه می‌کنند. این پارک که در سال 1835 تحت حاکمیت بریتانیا و مصر به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد، تنوع‌های زیستی مختلفی را در خود جای داده. اما در دهه‌های اخیر افزایش جمعیت روستاهای این منطقه و نیاز به زمین کشاورزی برای کشت و کار، زندگی موجودات وحشی این پارک‌ها را به خطر جدی مواجه کرده. محیط‌بانان با گیاهزنی‌های مداوم در تلاشن متخلفین رو دستگیر کرده و از نابودی گونه‌های زیستی این پارک جلوگیری کنند. سری بزنیم به این پارک ملی زیبا.
اینجا پارک ملی حیات وحش دیندر سودان در مرز اتیوپی است، جایی که محیط‌بانان برای محافظت از آن در برابر تجاوزهای انسانی نبردی روزانه را تجربه می‌کنند. این پارک که با وسعت بیش از 10,000 کیلومتر مربع در جنوب شرقی خارتوم واقع شده، یکی از بزرگترین پارک های حیات وحش سودان است. دیندر که در میان چمنزارهای وسیع منطقه ساحل و جنگل‌های ارتفاعات اتیوپی محصول شده، زیستگاه‌های مختلفی در خود جای داده که آن را به مکانی مناسب برای حیات وحش تبدیل کرده است. دریاچه‌های آب شیرین، نقاط جنگلی و دشت‌های گرم این پارک هر سال پرندگان مهاجر را به سوی خود می‌کشاند. اما حالا گسترش زمین‌های کشاورزی این پارک را تهدید می‌کند.
در دوره اخیر از پارک دیندر برای کشت تهاجمی، قطع درختان و شکار بهره برداری کردند. همه اینا خطرهایی که این پارک را تهدید می‌کنه. این پارک بزرگترین منطقه حفاظت شده در شمال سودانه و همینطور آخرین پناهگاه حیوانات وحشی در شمال این کشوره.
وقتی این پارک برای اولین بار در سال 1935 میلادی تحت حاکمیت بریتانیا و مصر به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد، مردم کمی در آنجا سکونت داشتند. اما در دهه‌های اخیر جمعیت روستاهای اطراف پارک افزایش یافته است. این جمعیت نیاز به داشتن زمین‌های کشاورزی را بیشتر کرده است. با ایجاد زمین کشاورزی، بعضی از گونه‌های در خطر به دلیل از بین رفتن زیست و سایر عوامل طبیعی از پارک ناپدید شده اند.
همونطوری که درخواست دادیم، ما میخواییم اجازه داشته باشیم تا به شکل مکانیکی کشاورزی کنیم. کشاورزی سنتی خیلی سخت و بیفایده است. من یه خانواده 20 نفری دارم و کشاورزی سنتی وضعیت من رو سخت میکنه.
حاجه صعبه.
روستاییان با وجود اینکه همه تلاش خود را می‌کنند تا از محدودیت‌های پارک پیروی کنند، اما برای تأمین غذای خود به زمین نیاز دارند. از سوی دیگر، تجاوزهای انسانی زندگی حیوانات وحشی این منطقه را با خطر جدی روبرو کرده است. محیط‌بانان برای مقابله با متخلفین همواره به گشت زدن در منطقه مشغول هستند. مجازات برای متخلفین بسته به نوع جرم از جریمه‌های سنگین تا 6 ماه زندان متغیر است.
یک خلبان ایتالیایی پروازهای نمایشی موفق شده برای اولین بار در تاریخ درون تونل بزرگراه در نزدیکی استانبول پرواز کند. خلبان در ارتفاع 1 متری و با سرعت 245 کیلومتر بر ساعت درون 2 تونل پرواز کرد. زمان طی شده از ابتدای پرواز تا خروج از تونل دوم حدود 43 ثانیه برآورد شده است.
لحظه تاریخی در پیشینه پرواز بشر. این تصویر اولین پرواز یک هواپیما درون تونل است. داریو کوستا، خلبان پروازهای نمایشی اهل ایتالیا، به تازگی موفق شد درون تونل ویژه خود رو در نزدیکی استانبول ترکیه پرواز کند. این نمایش خارق‌العاده در بزرگراه شمالی منطقه مارمارا اجرا شد. خلبان 41 ساله با یک هواپیمای مسابقه مدل H540 ساخت شرکت زیفکو از داخل اولین تونل به پرواز درآمد و در حالی که با دیوارهای بتونی احاطه شده بود موفق شد ارتفاعی کمتر از 1 متر را حفظ کند. او بعد از خروج از تونل اول به طول 360 متر با وجود بادهای شدید منطقه توانست فاصله بیش از 300 متری تا تونل بعدی را طی کرده و وارد تونل دوم شود.
خیلی احساسی بود، خیلی. بیش از 1 سال که روی این پروژه داریم کار میکنیم و بالاخره موفق شدیم. تا وقتی انجامش نداده باشی نمیدونین چی میشه، نمیدونین چی در انتظار و اینکه آیا به خوبی پیش میره. تا حالا در زندگیم داخل تونل پرواز نکرده بودم، هیچ کس تا حالا این کارو نکرده. پس این سوال در ذهنم بود که آیا همه چیز طبق انتظار پیش میره یا اینکه ممکنه به حرکتی تمرین نشده نیاز پیدا کنیم. خیالم راحت شده، خیلی خیلی خوشحالم.
داریو کوستا موفق شد در تونل دوم به طول بیش از 1 کیلومتر با سرعت 245 کیلومتر بر ساعت پرواز کند. زمان طی شده از ابتدای پرواز تا خروج از تونل دوم حدود 43 ثانیه برآورد شده است. کوستا بعد از این نمایش موفق در آسمان استانبول یک چرخش پیروزی انجام داد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
سلام و